اگر پای حق بیستید قطعا نورانیت حق در زندگیتون، در نسلتون و در اون سوابق شما تا روز قیامت درخشنده خواهد بود
انشالله. بله بسیار عالی، ممنون، متشکرم جناب، ممنونم از توضیحاتی که فرمودید، توضیحات بسیار زیباتون، براتون روزی موفقیت دارم و ممنون که وقت میگذارید برای برنامه ما و ممنون که در این گفتگو شرکت
کردید. خواهش می‌کنم، عاقبت بخیر باشید ان شاءالله که عزیزان شنونده، شما برادر بزرگوارمون، دوستان عزیزی که در پشت صحنه اداره این امور رو به عهده دارن تا صدای ما به گوش شنوندگان برسه، دعاگوی این حقیر هم باشن و در این ساعات و لحظات همه مسلمانان جهان رو بالاخص مردم مظلوم غزه رو از دعای خیرشون فراموش نکنه
ان شاء الله. پیشا پیشا من مجدد خدمت شما تسلیت عرض میکنم، سال روز شب حضرت امام سجاد علیه السلام.
ممنونم، موفق باشید،
خدا نگهدارتون.
خدا
قسم به شهر، قسم به روز، قسم به شب، قسم به شیر پیشه عرب، قسم به می، قسم به جا، به سایه همیشه مستدا، عاشق نام حسینم، عاشق نام ابوالفضل، عاشق نام حسینم، عاشق نام ابوالفضل، فدای زین العابدین میشه غلام ابوالفضل. شجاعت الحسینی به عبادت سجادی و به غیرت العباسی، اجل ولی کالفرج، قسم به لوح القلم، قسم به گوشه گوشه حرم، قسم به لوح القلم، قسم به گوشه گوشه حرم، قسم به شمس و قمر، قسم به اسم دومین پسر، اون دلی که با حسینه، اون دلی که با ابوالفضل، اون دلی که با حسینه، اون دلی که با ابوالفضل، صحنه بقیه رو میسازه با بیرق یا ابوالفضل، اون دلی که با حسینه، اون دلی که با شجاعت الحسینی به عبادت سجادی.
در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و امیدواریم که شما هم همچنان با ما همراه باشید. میخواییم یک بخش گفتگوی دیگه تقدیم حضورتون بکنیم، میخواییم صحبت بکنیم دقایقی با جناب دکتر فردین آقا بزرگی، کارشناس بازار سرمایه و بورس. جناب آقا بزرگی خدمت شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. جناب آقا بزرگی، با توجه به وضعیت فعلی کشور بعد از این مقاومت 12 روزه و بعد از اتفاقاتی که افتاد، تحلیل شما وضعیت از وضعیت بازار بورس چی هست؟ بازار بورس و بازار سرمایه رو چطور ارزیابی میکنید؟
یکی از مزایایی که بازار بورس نسبت به سایر بازارها، اگه بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا رو هم اطلاق بازار داشته باشیم، یکی از بزرگترین مزیت‌هایی که بعضی از مواقع موجب آسیب و یه مقدار آزردگی خاطر سرمایه گذاران میشه، نقدشوندگی بالاست. بلافاصله هر اتفاق میفته، چه مثبت چه منفی، خب بورس به خاطر اینکه نقدشونده هستش، این در حقیقت واکنش رو از خودش نشون میده که هفته گذشته علارغم اینکه 5 روز پیاپی ما مثبت بودیم، ولی هفته های ما قبل شاهد افت محسوسی بودیم، به ترتیبی که شاخص کل ما خب تا نیمه اردیبهشت 20% بازدهی ثبت کرده بود شاخص کل، الان رسیدیم 4%، یعنی یه افت 15-16% رو ما داشتیم. شرایطی است که در سایر بازارها هم همین رکود و یا این در حقیقت ابهامات در تحلیل‌های اقتصادی و غیر اقتصادی وجود داره، اما اون بازارها رو همه به صورت ملموس نگاه نمی‌کنن، متوجه نمی‌شن که آقا وضعیتش به قول ما بورسی ها سبز یا قرمزه. اما نکته حائز اهمیتی که چند روز پیشتر هم یه نکته من اشاره کردم به مسئولین، این هستش که واقعا ببینید ما شرایطمون رو باید به یه ترتیبی هدایت بکنیم، اگر قرار هست مدیریت بشه، اگر قرار هستش که در حقیقت کنترل بکنیم که اعتماد عمومی افزایش پیدا بکنه، ضریب نفوذ اعتماد عمومی افزایش پیدا بکنه، این هستش که ما در پلن‌های مختلف، در سناریوهای مختلف ما برنامه‌هایی رو از پیش داشته باشیم. بله، با سطح حمایتی که الان در حال حاضر از دوشنبه هفته گذشته به صورت اجرایی یک در حقیقت آپشن، یک ابزاری به نام همیار که هر سهامداری که تا زیر 500 میلیون تومان سرمایه داره یک برگه حالا به صورت سوری با یک ریال برای اینکه تو سیستم ثبتش خریداری میکنه با 20% تضمین تا یک سال دیگه، اگر نگه داره مطمئن میشه که حداقل ما 20% بازدهی داریم. یا اختیار فروش یا پوت آپشن هایی که در دنیا هم هست، خب اختیار فروش منتشر میشه، کسی اگر اختیار فروش رو به یه نرخ مناسبی که تعیین شده است بخره، یک هزینه کمی پرداخت میکنه، این اختیار رو داره که در سررسید با قیمتی که توافق کرده حتما میفروشه، بنابراین جای نگرانی وجود نداره و همین ابزار در دنیا کمک میکنه به پوشش بخش عمده از ریسک نوسان قیمت. اما اینکه مثلا میگم ما دفعه 4 ماه گذشته که به هر حال تنش‌های از لحاظ صحبت‌ها و گفتگوهای بین طرفین چه ایران چه غرب وجود داشت، خب این انتظار وجود داره و از این به بعد ما با این سناریوهایی که یک سناریوی خوشبینانه، یک سناریوی در حقیقت متوسط و یک سناریوی بدبینانه، این سناریوها رو ما برنامه‌هاشو از قبل داشته باشیم که کار نکشه به دقیقه 90 که بخوایم یک باره یک کاری رو عجولانه انجام بدیم و وقت کم بیاریم که مثلا مصوبه اگر میخواد شورای عالی بورس، وزارت اقتصاد میخواد منابع مالیش رو تامین بکنه از طریق بانک مرکزی یا جای دیگه، ما این شرایط رو داشته باشیم، به یک باره بر نخوریم به یک شرایطی که مثلا میگم سناریو خوشبینای حال حاضر این است به هر دلیل اگر یه توافقاتی حصول بشه به هر دلیل، خب ما باید این آمادگی داشته باشیم یه دفعه بازار یه رکود و چرخش مثبتی خواهد داشت، بعد اون موقع ممکنه باز به چالندشی بیفتیم که خب چجوری آتش تقاضای بازار رو ما پاسخ بدیم، یا بالعکس هر اتفاقی بیفته بگیم آقا یه دفعه باز منابع مثلا برای حمایت تمام شده یا دیگه در حقیقت قصد حمایت وجود نداشته باشه به هر دلیلی. اگر چنین وضعیتی رخ داد ما چگونه باش مقابله بکنیم؟ هرچند اساسا خب به هر حال یک نکته که واقعا اگر بخوام منصفانه نگاه بکنیم به این موضوع، اصلا ارکان بورس یعنی شرکت بورس، فرا بورس، بورس کالا و از همه اینا بالاتر سازمان بورس، پاسخگوی نوسان قیمت نباید باشه. اون سازمان و اون تشکیلات مکانی است در راستای افزایش نقدشوندگی و تجهیز منابع تولید با منابع نقدینگی برای تولید با حداکثر شفافیت، ولی به هر حال به مرور زمان یه اتفاقی افتاده، مثلا میگم یه مقدار قیمت میاد پایین، شاخص میاد، بلافاصله همه مخاطبشون سازمان بورس یا ارکان بورس که آقا چیکار میخوای بکنی که مثلا خدمت شما که اون شاخص نیاد پایین یا چه تمهیداتی باید بیندیشی. این در دنیا اگر ما داریم مقایسه میکنیم خودمون رو به نام مطالعات تطبیقی، این واقعا جا داره که ما همه ابعاد رو به طور کامل ببینیم. در حقیقت سئو سازمان‌های بورس مشابه ما در خارج کشور که به عنوان مقام ناظر ازش یاد میکنیم، اینها وظایف مشخصی دارن که اولویتش نقدشوندگی و شفافیته. ولی اینکه این مارکت میکر تبدیل بشه، بیاد بازارسازی کنه، بیاد بازارگردانی بکنه یا تجهیز بکنه، ارتباط برقرار کنه با ناشرین، خب این اختلاط این مسائل توأم با اینکه ما مختصاتی داریم در بورس خودمون که شاید به جرات بگم در هیچ بورسی در دنیا نداریم. مثلا دامنه نوسان، در تمام دنیا دامنه نوسان پویا وجود داره، یعنی دقایقی قیمت نهایی last price closing price طوری شکل میگیره که مثلا حد اکثر 15 دقیقه 20 دقیقه متوسط قیمت بلا فاصله اون دامنه نوسان بازتر مثلا 10% میشه مبنای قیمت جدید. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم قیمت دامنش باز بازه. یکی از پیش زمینه ها و ابزاری که طور کامل میتونه تعادل رو در بازار برقرار بکنه همین کشف قیمت منصفانه و شفاف هست که توأم هست با ابزارهای دیگه مثل مشتقات، مثل آپشن ها، فیوچر، که اینها توأمان در حقیقت پیشگیرانه جلوگیری میکنه از نوسان سریع. همین اتفاق مثلا در بورس روسیه که حدود یک ماه هم بسته شد ابتدای شروع جنگ اوکراین، خب دو روز اول بعد از بازگشایی یه نوسان شدید زد بعد استیبل شد. حالا اینکه کاهش پیدا کرده اجتناب ناپذیر، شرایط ایجاب میکنه بالاخره وقتی سود شرکت پایین میاد یا احتمال کاهش سود در آینده پیش بینی میشه، ما نمیتونیم مقاومت بکنیم، بگیم منابع مالی تجهیز کنیم، جلوگیری کنیم که اون قیمت شفافه شکل نگیره. خب این یه کار در حقیقت بیهوده ای میشه، مثل سال 99 خودمون که بعد از اون هیجان تابستان سال 99 شش ماه دوم خیلی از نهادهای سرمایه گذاری، صندوقهای سرمایه گذاری بالغ بر 60-65 همت نقدینگی تزریق کردن که جلوی ریزش قیمت، افت قیمت رو بگیرن. و متاسفانه و واقع بینانش این بود که از قبل هم قابل پیشبینی بود، اثری نداشت، چون برای قیمت میخواد حرکت بکنه به جایگاه خودش. هرچند ناخوشایند هست این موضوع، ولی ما نباید طوری رفتار بکنیم در راستای حمایت از بازار که مخالف جریان طبیعی بازار بخوایم حرکت بکنیم. این میشه در حقیقت انکار واقعیت که مطمئنن به صورت کوتاه مدت صرفا جواب میده و در میان مدت بلند مدت قیمت میل پیدا میکنه به سمت جایگاه خودش.
بله، بسیار عالی، ممنون از توضیحاتی که فرمودید و سپاسگزارم از نکاتی که بهش اشاره داشتید و مطمئنن قابل توجه بود برای اهالی بورس، برای کسانی که توزیع بورس دوست دارن که اطلاعات بیشتری داشته باشن و برای کسانی که میخوان اطلاعاتشون رو راجع به این موضوع کامل بکنن و فعال هستن در این حوزه. واقعا سپاسگزارم از این توضیحات.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
یکی ساز دلش کوکه، یکی این گوشه غمگینه، یکی تو آینه دیروز داره فرداشو میبینه، داره فرداشو میبینه. یکی دنیاش همین خون است، یکی تو فکر پروازه، یکی رویاشو میبافه، یکی دنیاشو میسازه، یکی دنیاشو میسازه. نگو 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 دیره، منو عاشق بده بابا، صدا کن خاطره ها رو، بگو دوباره برگرد، ندیگه کم نمیاری، ندیگه ما نمیبازی، دیگه این چشم بندی نیست، با هم فردا رو میسازیم، با هم فردا رو میسازیم.
خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان خوب و عزیز که همراه ما هستید. شماره پیامک 30,000-1035 منتظر دریافت پویش هشتگ نجات آب هستش. در خدمت شما عزیزان هستیم، همراه ما باشید. قبل از که بریم سراغ بخش بعدی و مهمان بعدی رو پشت خط ارتباطیمون داشته باشیم، یه توضیح راجع به پویش هشتگ نجات آب بدم خدمت شما. ما با این پویش میخواییم که تمام نظرها، تمام افکار رو جمع بکنیم سمت صرفه‌جویی از آب و شما به همون بگید یه ضرب المثل، یه جمله، یه خاطره، یه شعار با هشتگ نجات آب برای ما بفرستید به 30,000-1035. دل خسته دنیا بنشان مرهم خود را، بگشا راه نفس ها مثل سیاوش تنها بگذر. البته من میخواستم الان برم سراغ پیامک ها، اما مهمان گرانقدر پشت خط ارتباطیمون هستن آقای قاسم جعفری، استاد دانشگاه، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور. آقای جعفری خیلی خوش آمدید به برنامه شکوه اقتدار.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان خوب و فهیم رادیو گفتگو که رادیوی ارزشمندی.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر من میکروفون رو میسپارم به آقای صدر و شما گفتگو
کنم.
آقای صدر.
آقای صدر.
بله با شما گفتگو خواهم کرد.
منم خدمت شما سلام عرض کنم دکتر.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما، همکاران خوبتون، مردم خوب و فهیم و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. خب حضرت عالی، معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور هستید و با توجه به جایگاهی که دارید، با توجه به رشته تحصیلی و با توجه به جایگاه علمیتون، میخوام این سوال از محضر حضرت عالی بپرسم که در خصوص حملات و جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی به کشورمون و دفاع مقدس 12 روزه، ما در محاکم داخلی و خارجی چه پیگیری های حقوقی میتونیم داشته باشیم؟
بسیار متشکرم. من هم مجدد عرض ادب و احترام دارم. انشاءالله که ملت حسینی و اهل بیتی ما در همه امور زندگیشون و با این رسالت بزرگی که در راستای احیاء تمدن نوین اسلامی دارن همه موفق باشن و همه علائم هم این رو نشون میده که این ملت همیشه به سوی قله بوده و به سوی قله هم پیش میره. خب طبیعتاً شما میدونید که زمانی از قدیمی مثل مشهوره، میگن که زمانی یک عده‌ای سنگ میزنن که قطار یا یه ملتی در حرکت باشه. چون اگر یه ملتی در حرکت نباشه و احساس کنن که در جا میزنه و سری تو سرها نداره، خب کسی باش کار نداره. مایه قبطه‌ای نیست، مایه حسادتی نیست، کسی احساس خطر برای منافع نامشروعش نمی کنه. همینی که ملت ایران مورد حسادت و عناد و کینه یا اون هم اردوگاه شیطانه، از این بابت باید تبریک گفت. یعنی این ملت زنده است، این ملت پویاست، این ملت پایاست و این رو همه دوست و دشمن بهش معترف هستن. لذا در همین راستا تجاوز رژیم صهیونیستی که با همه قوانین بین المللی و عرف بین الملل، همه وجدانهای بیدار، همه ارزشهای اخلاقی در واقع در تضاد و تناقض هست، بهترین دلیل هست بر این که باز همین ملت راه درست رو میره. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود که هر وقت دیدید که دشمنان از شما تعریف میکنن در درستی راهتون شک کنید، هر وقت دشمنان یعنی اردوگاه شیطان، شیطانهای بزرگ و کوچک با شما مخالف هستن، علیه شما حرف میزنن، شما مطمئن باشید که مسیرتون درسته که اونها ناراحت هستن. خب حالا این اتفاق افتاد، چه باید بشود؟ این تجاوز ناجوان مردانی که گفتیم همه در واقع قوانین، همه وجدانها این رو میپذیره، غیر از ارباب سلطه و استکبار که اونها با وقاحت خودشون اینو میگن، میگن ما میدونیم این کاری که آمریکا و رژیم صهیونیستی کرد این کار کثیفه، اما به نیابت از ما، یعنی اردوگاه ناتو، امریکا و اروپا در واقع انجام داد. فلسفه جناب آقای صدر، فلسفه ماکیاولیست همین رو داره میگه. میگه ارزش ها اگر قرار جلوی اهداف ما رو و رسیدن ما به اهدافمون رو بگیره، اون ارزش ها باید قربانی بشود. حالا میخواد ارزش های انسانی باشه، مظلوم کشی باشه، نسل کشی باشه، کودک کشی باشه، اینا براشون خیلی مهم نیست. خب حالا این اتفاقی که این ناجوان مردها انداخت در واقع رقم زدن، ما باید چه کار بکنیم؟ اولین نکته ای که ملت ایران درس بزرگی به اونها داد، به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب، در واقع درس فراموش ناشدنی به اونها داد، اونها رو فرسوده و به تعبیر له کرد. اینا فکر میکردن که ایران هم مثل خیلی از جاهای دیگه هست که اونها کر و فری دارند و کسی در مقابلشون نیست، اما دیدن که نخیر، اینجوری نیست. در کنار این پاسخ قوی که نشان میدهد دنیای امروز همون جوری که از قبل گفتن قانون جنگل درش حاکمه، اگر منشور ملل متحدی هم نوشتن، اگر قوانین چارگانه ژنو هست، اگر معاهدات بین المللی هست، اینها در واقع در حد شعاره و نمیخوان در عمل ارباب سلطه به کار بگیرن. این بهترین درسش برای ما این است که اولا ما باید قوی بشیم، کما این که در طول این سالها این اتفاق افتاده و همین قوت و قدرت بازدارندگی ملت ایران اونها رو به عجز و لابه انداخت و درخواست آتش بس کردن. در کنار این، رهبر معظم انقلاب دو سه روز پیش که با مسئولین قوه قضاییه در واقع دیدار داشتن، فرمودن که پیگیری های حقوقی و بین المللی این قضیه هم باید بشه. البته ما میدونیم جناب آقای صدر، مخاطبان و شنوندگان عزیزمان هم خوب میدونن که امروز دادگاه های بین المللی، مراکز و سازمان های بین المللی هم به نوعی تحت سلطه در واقع همین ارباب قدرتن، اما این معناش این نیست که ما کار حقوقیمون رو انجام ندیم. نه، رهبری به خوبی فرمودن ما باید کارمون رو درست انجام بدیم، بالاخره یه روزی یه عده‌ای کسانی خواهند آمد و این مسئله رو پیگیری خواهند کرد. پس ما باید در ابعاد حقوقی هم همچنان که در میدان نبرد در واقع داریم پیگیری میکنیم، در ابعاد حقوقی هم باید پیگیری هامونو بکنیم، در مراجع بین المللی در واقع باید این شکایت ها ثبت بشه، این خسارت ها باید برآورد بشه و سازمان ملل اگر راست میگه باید وارد میدان بشه، چون که منشور سازمان ملل خب بند 4 ماده 2 به صراحت میگه هیچ عضوی حق توسل به زور برای اختلافاتش رو نداره. خب این مسئله خیلی روشن و واضح هست، هیچ استثنایی هم درش وجود نداره. قوانین آژانس بین المللی انرژی اتمی اصلا برای چیه؟ امروز دنیا دارن این سوالو میکنن، میگن اصلا افرادی که اومدن NPT رو پذیرفتن، عضو آژانس بین المللی شدن، برای اینکه بتونن از در مزایای انرژی صلح آمیز هسته‌ای استفاده کنن و آژانس وظیفه داره که از اونها حمایت بکنه. ما امروز برعکس میبینیم که آژانس خودش شده ابزار و آلت دست قدرت‌های بزرگ و متجاوز و این دیگه انقدر واضح هست که آبروی اینها تو دنیا رفته، خودشون این مسئله رو میدونن. در این حال کنوانسیون های چارگانه ژنو باز همین مسئله رو در واقع بهش داره اشاره میکنه و اینها به بهانه در واقع خطری که تمام صاحب نظران میپذیرن که از جانب ایران هیچ خطری وجود نداشت، ایران هرگز شروع کننده نبوده و ایران در مسیر خودش البته پیام رسا و قوی خودش رو در حمایت از مقاومت داشت، اما در چارچوب‌های دقیق تعریف شده. پس بنابراین ما باید وظیفمون رو در سازمان‌های بین‌المللی و حقوقی درست انجام بدیم. البته ما تجربه نشون داد یه مقداری به خاطر اینکه نظام ما نوپا بود در قضیه گروهک‌های تروریستی مثل منافقین بخش حقوقی رو دیر شروع کردیم، اما در اینجا دیگه هوشیار شدیم، باید سریع این مسئله رو پیگیری بکنن مسئولین مربوطه. همونجوری هم که همه مردم هم شنیدن، رئیس محترم قوه قضاییه هم به پیرو به فرمایشات رهبر معظم انقلاب این دستور رو داد که حتما باید این پیگیری ها بشه. من یه استمدادی هم دارم، من خواهشم این است که امروز همون گونه که در دفاع مقدس 12 روزه که یه نمادی شد برای اثبات اون چیز که رهبر معظم انقلاب می فرمودند که جوانهای امروز عرض بشه خدمتتون که اگر بهتر از جوانهای زمان دفاع مقدس نباشن چیزی کم ندارن، این در عمل ثابت شد. ما دفاع رو در واقع جوانهامون چرخوندن، همون جوری که در میدان جوانها و همه مردم ما و همه اونایی که دل در گروه ایران عزیز داشتن فارغ از برداشت‌های سیاسی حتی کم و زیاد اعتقادیشون همه برای ایران آمدند و واژه ایران جان گلواژه‌ای بود که بر لبها و زبانها و در افکار و اذهان در این ایام میچرخید. در عرصه حقوقی هم من فکر میکنم صاحب نظران حقوقی ما، وکلای ما امروز این جهاد رو باید جدی ادامه بدن، یعنی در واقع مردم ما انتظار دارن که در مجامع بین المللی با زبان حقوقی اونها امروز بیان، غیر از وزارت خارجه مان و سایر سازمان‌های زیرفت مثل خود قوه قضاییه، اتفاقا وکلامون باید بیان با تشکیلات مردم نهاد خودشون، انشالله در این زمینه هم حرف درست ملت ایران رو به دنیا برسونن و همین پیگیری ها رو با زبان حقوقی انجام بدن، انشالله که به نتایج خوب هم برسه. اما در کنار این ما میدونیم ما با دشمنی طرف هستیم که نه منطق سرش میشه نه حق سرش میشه، چون اینها برداشتشون معمولا این است، میگن اعتقاد این صهیونیسم که یهود منحرف هستن، پیروان واقعی حضرت موسی هم نیستن، اینه که میگن که هر حق با همونیه که پیروز شد، الحق لمن غلب، حق با اونیه که بیشتر بتونه بکشه، یعنی بین حقیقت و واقعیت هیچ تمایزی قائل نیستن. برای همین هم اتفاقا میگن که هر چقدر میتونیم بکشیم هیچ اشکالی نداره. خب با اینها چه جور باید برخورد کرد؟ اینجا باید با زبان خودشون، تو روایات هم ما داریم میفرماید که التکبر مع المتکبر عباده، با متکبر باید متکبرانه برخورد کرد. اینی که قرآن میگه اشداء و علی رحماء و بینهم اشداء و علی الکفار یا اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، در مقابل خدا ناباورانی که تعدی میکنن، محاربه میکنن، دست به جنایت میزنن، باید با همه وجود و قدرت ایستاد. نسخه اصلی رو ما در تقویت میبینیم، اما از هیچ کار دیگه‌ای در جهاد تبیین، در تبلیغ درست، در پیگیری‌های حقوقی، از مسیرهای درست، از همین سازمان‌های نیمبندی که وجود داره و بعضن آدمایی پیدا میشن، شما دیدید که همین گزارشگر حقوق بشر که جنایات رژیم صهیونیستی رو در غزه در واقع روایت کرد، اینها تروریست های مسلم رو از لیست تروریست آوردن بیرون و بعد این گزارشگری که جنایات اونها رو روایت میکرد این رو تحریم کردن. پس دیگه واضح فضاحت اینها رو نشون میده. اما در هر صورت وجدانهای بیدار امروز تو دنیا داره نشون میده، همون جوری که رهبر معظم انقلاب فرمود، امروز بسیاری از ملتها اقشار بیدار، به ویژه دانشجوها، دانشگاهیان، فرهیختگان و فرهنگیان دنیا در طرف درست تاریخ ایستاده اند. منتها ما هم در دادن مطلب درست، حقوقی های ما، وکلای ما، صاحب نظران ما، برای دادن